بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و آل محمد و عجل فرجا. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان بود. عرض کردیم که نکاتی رو که معظم الله رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن در مطالب فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظله العالی وجود نداره همش، و ایشون در تفسیر شریف المیزان مطالبی رو بیان کردن که یه بخشش رو اشاره کردیم و اجمالا سر ابتداء به بسم الله الرحمن الرحیم رو در کتاب الهی و در سوره های قرآن کریم بیان فرمودن، و در خصوص سوره حمد بیان فرمودن که ظاهر آیات سوره حمد این است که غرض و مقصود اصلی این سوره حمد الهی است، و ابتداء به بسم الله کمال حمد رو اقتضا میکنه، و خدای متعال دارن اشاره میفرمایند که با ابتداء به اسم الله جل و علا حمد کامل میشه. تعبیر دیگه ای هم دارن که در سوره حمد به خاطر التفات از غیبت به حضور در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین، که میدونید آیات قبلی آیات غیبت با ضمیر غائب ارائه میشه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا اینجا غیبت، ایاک نعبد التفات پیدا میکنه از غیبت به حضور، و ایاک نعبد این التفات به تعبیر علامه نشون میده که حمد کلام بنده خداست، یعنی خدای متعال داره از زبان بنده حمد رو خلاصه ارائه میده، و چون حمد از زبان بنده خداست، خدای متعال راه اظهار بندگی را و راه تحقق حمد الهی را در سوره حمد به بندگانش در واقع آموزش داده، و آموزش داده که این اظهار بندگی و اظهار حمد الهی راهش ابتداء به اسم الهیه، و تا ما ابتداء به بسم الله نکنیم حمد محقق نمیشه. این تقریبا مختار فرمایش استاد بود، و البته فرمایش فرمودن اشکالی هم نداره استعانه به اسم الله در واقع راه تحقق بندگی الهی باشه، و این تحقق بندگی و عبودیت الهی و شکلگیری کمال حمد هم با ابتداء به اسم الله سازگاره، هم با استعانت به اسم الله. ولی چون استعانت در ایاک نستعین میاد، ما اینجا ابتداء به اسم را مطرح کنیم. در بحث روایی هم که مرحوم علامه طباطبایی ارائه می کنن تعبیری دارن، بحث روایتی میخوان ثابت بکنن که هم معنای بسم الله حمد و چیست، و هم بسم الله جزء سوره حمد است. روایت اولشون در کتاب عیون و اخبار رضا و در کتاب معانی از حضرت رضا علیه السلام روایت آوردند که در معنای جمله بسم الله فرموده، معنایش این است که من خود را به داغ و علامتی از علامتهای خدا میزنم، و آن داغ عبادت است تا همه بدانن من بنده چه کسی هستم. شخصی پرسید سمع یعنی داغ چیست، فرمود علامت، همون روایت که محل بحث ماست. مؤلف حضرت علامه میفرمان این معنا در مثل در این معنا در مثل فرزندی است که از معنای قبلی ما متولد شده، به تعبیر ایشون که نه، این روایت یک فرزندیه که نتیجه تحلیل ماست. تحلیل ما چی بود؟ چون ما در آنجا گفتیم با در بسم الله با ابتداست، چون بنده خدا عبادت خود را به داغی از داغهای خدا علامت میزند، باید خود را هم که عبادتش منسوب به آن است به همان داغ داغ بزند. خوب دقت کنید که ایشون میفرماد ما قبلا تو معنامون گفتیم که ابتداء به اسم الهی یعنی داغ زدن عبادت به اسم الهی. اینجا امام هشتم سلام الله تعالی علیه میفرمایند عبد خودشو باید داغ بزنه. علامه میفرماد ما اونجا گفتیم عبادتشو داغ میزنه، و لذا داغ زدن عبادت نتیجهش داغ زدن خود آدمه. اینطوری تعبیر قشنگی که دارن این است که چون بنده خدا عبادت خود را به داغی از داغهای خدا علامت میزند. ما اینطوری معنا کردیم، تعبیری که هست علامه به کار بردن این بود. اگه خاطرتون باشه خوندیم دیروز عبادت ایشون رو، تعبیر قشنگی که ایشون به کار می بردن همین جمله بود که ما می خواهیم بگیم در واقع در اونجا فرمودن که اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملی است که می کند و قبل از انجامش بسم الله می گوید. پس ابتدای به نام خدای سبحان راجع به اوست، معنایش این است که خدایا من تو، من به نام تو عبودیت برای تو را آغاز میکنم. پس باید گفت متعلق با در بسم الله سوره حمد ابتداست، در حقیقت میخواهیم اخلاص در مقام عبودیت و گفتگوی با خدا را به حد کمال برسانیم و بگوییم پروردگار حمد تو را با نام تو آغاز میکنم تا این عملم یعنی این عبادتم نشانه و مارک تو را داشته باشد و خالص برای تو باشد. پس نگاه کنید، من دارم عبادتم رو داغ میزنم، عملم رو که عبادتم باشه را دارم به داغ بندگی و به داغ عبودیت الهی خلاصه در واقع اسم میذارم. لذا این میشه آموزش بندگی و عبودیت و عبادت و حمد به بندگان خدا. خدا داره آموزش میده، از زبان بنده میگه وقتی میخوای عبادت کنی عبادتت رو به داغ اسم الله داغ بزن، اسم الهی سمه و اسم علامت عبودیت رو بر این عبادتت بر این عملت بزن تا عملم نشانه و مارک تو را داشته باشد، اینطوری خالص برای تو باشد. بله، این خلاصه فرمایش ایشون بود اونجا. الانم تو روایت وقتی به روایت میرسن میخوان بفرمان که حالا من تو روایت وقتی دقت میکنم خلاصه اونجا چون ما در آنجا گفتیم با در بسم الله با ابتداست، چون بنده خدا عبادت خود را به داغی از داغهای خدا علامت میزند، باید خود را هم که عبادتش منسوب به آن است به همان داغ داغ بزند. یعنی علامه قبول دارن که روایت داغ زدن خود بنده است، ولی میخوام بفرمان این نتیجه داغ زدن عبادته. وقتی عبادت رو به داغ اسم الله، ما داغ اسم الله را بر عبادت میزنیم، بر خودمونم که عابدیم داغ زدیم. این فرمایشه ایشون. بعدم و در کتاب بله بعدم در تهذیب از امام صادق حسن در عیون و تفسیر عیاشی از حضرت رضا سلام الله علیه روایت که فرمود این کلمه به اسم اعظم خدا نزدیکتر از مردمک چشم به سفیدیان، که حالا ما درباره اسم اعظم و مواردش بعدن میاد، ما هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. و در کتاب عیون از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود بسم الله جزء سوره فاتحه کتاب و سور رسول خدا همواره آن را میخواند، که ما هم قبلا این روایات رو خوندیم، هم استادمون آیت الله جوادی، هم حالا در تعابیری که امام رضوان الله تعالی علیه می آوردن. و آیه اول سوره به حسابش می آورد و فاتحة الکتاب را سبع المثانی می نامید. بله، ایشون می فرماند که خلاصه این نوع روایات از اهل سنت هم آمده و در خصال از امام صادق روایت کرده که گفت ایشان فرمودن این مردم را چه می کشود؟ خدا آنان را بکشد، به بزرگترین آیه از آیات خدا پرداخته و پنداشتن که گفتن آن آیه بدعت است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود محترمترین آیه را از کتاب خدا دزدیدن و آن آیه بسم الله الرحمن الرحیم است و بر بنده خدا لازم است در آغاز هر کاری بسم الله بگوید. ولذا ایشون می فرمان ما در این جهت روایات متعددی داریم. بعد هم روایاتی رو از کتب اهل سنت در این رابطه نقل می فرمایند. این فرمایش علامه. حالا ما عرض کردیم در این فرمایش علامه این که من بین در واقع اسم الله و الله جل و علا فرق بگذارم و بین سبحان الله یا سبح اسم ربک الاعلا فرق بگذارم و استفاده از اسم الهی را مبنا قرار بدم، یک، بعد این اسم الهی را داغ عبادت خدا بدانم، دو، و برای اینکه این اسم داغ عبادت الهی باشه استدلال میکنن که چون این بسم الله متعلق به، یعنی مرتبط با مضمون سوره فاتحه است و مضمون سوره فاتحه حمده، بسم الله میخواد ارتباط در واقع با حمد داشته باشه، با این عبادت و این عمل. قبلش هم گفته بودن بسم الله اول قرآن هم همینطوره، قرآن مضمونش هدایته، بسم الله میخواد با این هدایت مرتبط بشه. اما در حمد که حالا بحث ماست، بسم الله با حمد یعنی با این مضمون مرتبطه و میخواد داغی باشه برای این عمل، این عبادت، این حمد. اینطوری بعدم در روایت وجود مقدس سامن الحجج میفرماین درسته که روایت میگه به خود عبد این داغو بزنید، ولی داغ زدن به خود عبد نتیجه داغ زدن به عمل عبده که ما گفتیم. این فرمایش های اعتقاد. خب ما اینجا البته ملاحظه‌ای که دیروز داشتیم این بود که اگر ما بخواهیم با ابتداء به اسم به این عمل داغ بزنیم اشکالی نداره با استعانه به اسم هم به این عمل داغ بزنیم، مانعی نداره، خودشون هم میگن مانعی نداره، منتها میگن استعانه تکراریه. ما اونجا جواب دادیم از زبان امام که شما میتوانید ابتداء به اسم کنید، میتوانید استعانه به اسم داشته باشید و بدانید ابتداء به اسم و استعانه به اسم موضوعیتش اسمه، لذا تکرار نداره. کما این که اگر حمد به اسم الله کنید غیر از حمد لله، الحمد لله غیر از الحمد به اسم الله، مسئله حمد به اسم الله موضوعیتش اسمه، بر اساس همون آموزه دورانی که خود علامه از زبان مرحوم آقای مطهری در فرق بین سبحان الله و سبح اسم ربک الاعلا ارائه فرموده. این نکته اول. نکته دومی که امروز میخواییم بگیم که خود علامه توجه دارن اینه که خب شما علامه ارتباط خوبی بین اسم و حمد برقرار فرمودید، ولی آیا ما برای ایجاد ارتباط بین اسم و این فعل یعنی حمد باید اسم را، داغ را به عبد بزنیم یا به عمل عبد؟ روایت میگه داغ رو به عبد بزن. امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون میخواستن از داغ زدن به عبد مراتب فعل را تصویر کنن. علامه رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن داغ زدن به فعل نتیجهش داغ زدن به عبده. خب این کاملا درسته، اشکالی نداره، ولی چون متن روایت به اقرار خود علامه داغ زدن به عبده، امام میفرمان اگر عبدی، انسانی داغ عبد بودن به او زده شد، سیرش آغاز میشه. سبحان الذی اسرا به عبده. و اگر سیر آغاز شد، مراتب فعل با این داغی که داغ عبدیت و عبودیت بر این ذات عبده میشه عبد. طوری اگه این طوری شد، خب اون موقع ممکنه ما در افعال حقایق مختلفه ای با عنوان فعل واحد داشته باشیم. لذا به نظر میرسه با عنایت به فرمایشی که خود علامه داره و پذیرفتن که متن روایت سامن الحجر داغ زدن به خود عبده، ما اگر بتوانیم مسیری رو بریم که اسم عبد و داغ بر عبد مطرح بشه، داغ بر عمل هم مطرح میشه، مشکل نداره. بلکه این عمل داغ خورده مراتب پیدا میکنه. مراتب این عمل داغ خورده از باب مراتب سلوک اون عبده. ببین ما الان داریم از روایت میخوایم استفاده کنیم. لذا اگه این طوری شد، اون عملی که متعلق در واقع این بای جارس، ابتداء مراتب پیدا میکنه، استعانت مراتب پیدا میکنه، حمد مراتب پیدا میکنه، قرائت مراتب پیدا میکنه. نکته مهمی که میخوایم بگیم اینه، بگیم علامه ارتباط بین اسم و متعلق را، تسمیه و متعلق را تبیین فرمودن، اما این تبیین رو اینطوری توضیح دادن که داغ بر عمل، داغ بر عبدم نتیجه شه. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن داغ بر عبد نتیجهش داغ بر عمل یک، و مراتب نشانداری عمل دو. و اگر مراتب نشانداری عمل عبد متفاوت شد، مراتب حمد متفاوته، مراتب اسماء الهی هم متفاوته. اینکه این اسم فعل، اسم مرتبه واحدیت، مال مرتبه احدیت، نسبتاش قبلا یه اشاره از عباراتی از امام داشتیم که بعدا تفصیلش میاد. این تا اینجا. از اونجا از این نکته بعد اینه که حالا بالاخره ظاهر کدومه؟ آیا ظاهر ابتداست؟ آیا ظاهر استعانته؟ آیا ظاهر در واقع حمد؟ و اگر ما از بین مثلا این سه فعل فعلی رو ظاهر دیدیم، بعد هم با داغ زدن بر عبد برای این فعل مراتب قائل شدیم، ظاهر کدوم مرتبه است؟ ملاحظه می‌فرمایید، ما در واقع ما در مورد پاسخ به سوال اخیر قبلا باز از امام مطلب داشتیم، در اون نامه ای که امام به آقازاده بزرگوارشون مرحوم اسد احمد آقا مرحوم فرمودن رضوان الله تعالی علیه ما، امام اونجا جمله ای فرمودن: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله. این اتقوا الله فعل عبده، ولتنظر فعل عبده. این اتقوا الله را فرمودن مراتبی داره، این عمل، این تقوا، این نظر مراتبی داره. مراتب این نظر بر اساس مراتب سلوک عبده. یعنی امام این قانون رو تو همه جا دارن، تو تکبیر دارن، تو تحلیل دارن، تو تحمید دارن، تو تقوا دارن. هر فعلی رو که شما از افعال عبد بدانید، ایشون معتقده وقتی داغ بندگی بر عبدی زده شد و سیر اون عبد آغاز شد، اون موقع اون فعل با مراتب عبد مراتب پیدا میکنه. اونجا خونده گفتن این تقوا میتونه مربوط به عوام باشه، میتونه مربوط به خواص باشه، میتونه مربوط به مرتبه عمومی اهل معرفت باشه، میتونه به مرتبه متوسط اهل معرفت بخوره، میتونه به مرتبه نهایی اهل معرفت بخوره، میتونه به کثرت فعلی بخوره، با همون مراتب و توضیحاتی که دادن. خب حالا اونجا سوال این بود ظاهر کدوم مرتبه است در تقوا؟ اتقوا الله، اقرب اسم ربک ظاهر در کدوم قرائته؟ اونجا دیگه اقرب تو متن سوره است. اقرب اسم ربک، بخون به نام ربت، سوره علق، کدوم قرائته؟ کدوم تقواست؟ کدوم نظره؟ ابتدا کن بسم ربک، استعانت کن بسم ربک، ابتدا کن بسم الله، استعانت کن بسم الله، حمد کن بسم الله. کدوم حمده؟ امام اونجا مبنا رو درست کردن، گفتن پنج مرتبه مثلا میشه تو حمد ارائه کرد، مراتبی میشه در تقوا دید که عرض کردم اجمالش رو. حالا ظاهر کدوم مرتبه است؟ ببین این مبناش این میشه که من داغ رو بر عبد بزنم، یک، سلوک عبد رو مبنا قرار بدم، دو، مراتبی از فعل تصویر میشه، سه، که خیلی با هم متفاوتن. حالا ظاهر بر اساس این مقدمات کدوم مرتبه است؟ با قطع نظر از این که ابتدا بگیم، استعانه بگیم، یا حمد بگیم، یا اقرا باشه، قرائت باشه، کدوم مرتبه ظاهره؟ امام اونجا یه مبنایی دارن، ایشون رضوان الله تعالی علیه، مبناشون اینه که مبناشون رو تو احتمال پنجم در نامه اسد احمد آقا گفتن، که توضیحی رو آغاز میکنم در مورد این مبنا که معتقدن همه جا این حاکمه. و میگن ظاهر اینه، هر فعلی مطرح بشه ظاهر همینه. اون مبنا که الان عرض میکنم، بعد هم در واقع با اون مبناه شما ممکنه در واقع بتونید اگه اونو درست کرده باشید، امام به نظرشون میرسه فرق دیگه نمی کنه. با ابتدا بگید یا با استعانت بگید یا با حمد بگید، شما حقیقت اسمو داشته باشید، مراتب فعل رو بر اساس اون مبنا داشته باشید، بعد متعلق رو اختیار کنید. ولی اگر حواستون باشه که اسم به عبد خورده و فعل مراتب پیدا کرده، دیگه این چک رو که علامه ظاهر میدونه ظاهر نمیدونید، چون علامه رضوان الله تعالی علیه ظاهر رو در داغ بر فعل زدن. بعد گفتم چون داغ بر فعل عبادت و حمد قرار زده بشه، داغ بر حمد بخوره نه بر حامد، اون موقع ظاهر اینه که باید ابتدا به اسم کرد. اگر داغ بر حمد نخوره، داغ بر حامد بخوره، که متن روایت و ظاهره، و بعد در مراتب فعل، فعل مراتب پیدا کنه. ایشون امام رضوان الله تعالی علیه اونجا تعبیری داشتن که خاطر مبارکتون باشه، حالا خوندیم دیگه، اونا رو دیگه نمیخونیم. رسوندن به اینجا عبارتشون، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. گفتن میتواند خطاب به کسانی باشد که اول مرتبه ایمان رو دارن، ممکن است خطاب به کسانی باشد که ایمان را به قلب خیش رسانده اند، مرتبه دوم. اولش رو گفتن ایمان عامه، مرتبه دوم ایمان خاص. بعدم تفصیلاتی دادن که هم تو تفصیل سوره حمدشون هست و هم در خلاصه این نامه. بعد هم فرمایش فرمودن احتمال سوم اینه که بره تو اهل معرفت. احتمال دیگران است که خطاب از اصحاب ایمان از خواص اهل معرفت و شیفتگان مقام ربوبیت و عاشقان جمال جمیل باشد، که با چشم قلب و معرفت باطن همه موجودات را جلوه حق می‌بینند و نور الله را در همه مرایی مشاهده می‌کنند. که این مال مرتبه فعل بود و که تو سوره هم توضیح دادن، و کریمه الله نور السماوات که قبلا خوندیم. با این احتمال امر به تقوا به این طائفه از عشاق و خواص فرقها با دیگران دارد. ممکن است تقوا از رؤیت کثرت و شهود مرائی و خلاصه رائی، تقوا از توجه به غیر باشد، هرچند به صورت توجه به حق از خلق. درست فرمود ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه، اما بالاخره این خودش دیدنه، حق در لباس کسرات، که خود مقام عادی خلص اولیاست که پای شی در کار است. تقوا از مشاهده الله و نور السماوات و الارض باشد، تقوا از مشاهده هو معکم باشد، و وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، تقوا از جلوه جمال حق در شجره باشد، اون خلاصه رابطه هست موسی سلام الله علیه، و از همین قبیل آنچه مربوط به رؤیت حق در خلق است. و بر این منبار امر به نظر، امر به نظر آنچه تقدیم برای فردا کردیم، ایشون میگه اون موقع نظرم یه فعله، تقوا یه فعله، ولی تندرم یه فعله. احتمال آن که چهارمی خطاب آن به خلص اولیا باشد که از مرحله رؤیت حق در خلق و جمال حضرت وحدت در کثرت فعلی گذشتن و از قبار خلق در آینه مشاهداتش اثری نیست و از شرک خفی در این مرحله تخلص یافتن، لیکن دل به تجلیات اسماء حق دادن، بهشون میگن از اینم تقوا داشته باش، و عشاق دل باخته حضرت اسماء هستند و تجلیات اسمایی آنان را از غیر فانی و جز جلوات اسما چیزی مشاهده نمی کنند، در این احتمال امر به تقوا اتقا از رؤیت کسرات اسمایی و جلوات رحمانی و رحیمی و دیگر اسماء الله است. ببینید اون موقع این میخواد ببردشون برسونشون به مرحله پنجم، یه از چهارم هم تقوا داشته باشه. امام وقتی که اینها رو درست میکنه که این چهارمی خودش داره گزارش پنجمی رو میده که میگه باید برسی به پنجمی، ایشون میخواد بفرماد اگه ای تو تقواه، تو حمد که ندیگه، اون تقوا خب اقتضا میکنه بهش میگه از چهارمی تقوا داشته باش میرس به پنجمی، از کثرت اسم هم برو بیرون. حمد پنج تاست، تقوا با همین تحلیلی که میکنن. بعد امام اونجا یه بیانی دارن، جامع ترین احتمالات آن است. این جامع یعنی اگر من این سیر رو رفتم و این بیان زیبای علامه طباطبایی رو هم مبنا قرار دادم، ولی واقعا دیگه آمدم در خدمت کتاب و سنت و داغ بر عبد رو مبنا قرار دادم و داغ بر عبد رو به معنای سیر عبد دیدم، احتمالاتی دارم در این خلاصه سیر، ببینم میتونم یه احتمال جامع درست کنم که در فعل تقوا یا فعل نظر. امام اونجا دارن یه مبنایی رو میخوان ارائه کنن، بگن ببینید که ما هر لفظی چون آمنو و تقو و اندرو ما قدمت و هاکزا، هر لفظی میشه براش یک معنا درست کرد که این معنا همه این مراتب رو بگیره، و اگر همه مراتب رو گرفت در واقع عمل داغی میخوره از سوی داغی که عبد خورده، منتها داغ عمل به تبع داغ عبده. عنوانی هم که در آیه شریف آمده عنوانی است که همه این مراتب رو گرفته، که اگر این طوری بشه اون موقع تعین پیدا میکنه به این که من با حمد کار کنم، چون تحلیل علامه دستمو نمیگیره، چون علامه هم اقرار داره که من دارم داغ به عمل میزنم و از داغ به عمل داغ به عبد نتیجه میشه. نه از داغ به عبد و مراتب سلوک عبد داغ به عمل. حالا این احتمال پنجم امام رو هم ملاحظه کنید که خلاصه مطلب رو بتونیم انشاءالله جمع‌بندی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.